بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جل الله فرجه الشريف. در سوره توبه خداوند تبارک و تعالی می فرماید ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. خداوند یک معامله با مؤمنین میکنه، اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم، جان اونها و مال اونها رو میخره. و ان لهم الجنه، در مقابل بهشت به اونها بده. جان و مالشون هم مال خداست، نه اینکه از خودشون کسی چیزی داشته باشن، ولی به هر حال این یه منتی است از نایه خدا، یک رحمتی از نایه خدا که از مؤمنین جان و مالشون که اونم از خداست میخره. به ان لهم الجنه یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون، در راه خدا مقاتله میکنن، میجنگن، میکشند و کشته میشن. وعدن علیه حقا، که این یک وعده حقیست بر خدا، فی تورات و الانجیل و القرآن، در تورات و انجیل و قرآن، یعنی در کتابهای آسمانی این آمده. و من اوفا به عهده من الله، از خداوند چه کسی با وفاتر هست نسبت به عهدش. فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به، پس بشارت بدید به این معامله‌ای که کردید. و ذالک هو الفوز العظیم، که این در واقع موفقیت بزرگی. خب این روزهایی که ما درش هستیم، روزهای دهه فجر، یادآور کسانی است که در دوران قبل از انقلاب به مضمون همین آیات عمل کردند. به هر حال عده‌ای زحمت کشیدن، جان و مالشون رو دادن، یقتلون و یقتلون، کشته شدند، تا بتوانیم ما این حکومتی که الان هست و این شرایطی که امروز هست رو فراهم بکنیم. خدا به اونها وعده بهشت داده و انشالله اونهایی که در راه خدا تلاش کردند و کشته شدند در بهشتند، ولی خب ما هم در قبال این زحماتی که اینها کشیدن مسئولیت داریم و باید سعی کنیم به این مسئولیتمون درست عمل کنیم. و البته برخی از مسئولین جمهوری اسلامی ایران واقعا در عمل به مسئولیت‌هاشون موفق بودند و سربلند بودند در امتحانات مختلف، ولی این مسئولیت یه چیزی نیست که مربوط به یک گروه خاص یا در یه دوره خاصی باشه. به هر حال هر کدوم از ما به تناسب موقعیتی که داریم، شرایطی که درش هستیم، این مسئولیت‌هایی رو باید بپذیریم و بر اساس اون مسئولیت‌ها عمل کنیم. مهمترین مسئولیتی که ما داریم به عنوان یک طلبه این هست که در درجه اول حقایق اسلام رو درست بشناسیم، چون واقعا بدون شناخت درست اسلام هیچ کار درستی رو ما نخواهیم تونست انجام بدیم. ما به عنوان کسانی که کارشناس دین میخواییم خودمون رو معرفی کنیم، و بعد اون حقایقی رو که شناختیم به دیگران عرضه کنیم، سعی کنیم به زبانی این رو عرضه کنیم که دیگران بپذیرند. این مهمه که نحوه عرضه ما، نحوه تعامل ما با دیگران به گونه‌ای باشه که زمینه پذیرش مطلب برای اونها فراهم بشه. صرف این که ما بگیم آقا ما به وظیفه‌مون عمل میکنیم، ما میگیم حالا خواستن گوش بدن نخواستن گوش ندادن، این اثبات تکلیف نخواهد شد. ما همونطوری که مسئولیت داریم که مطلب رو بیان کنیم، مسئولیت داریم طوری بیان بکنیم تا حد توانمون که زمینه پذیرشش رو فراهم کنیم. حالا دیگه بازم یه عده‌ای ممکنه نپذیرن، ولی نباید طوری باشه که نحوه بیان ما، نحوه تعامل ما با اسمش اونا از ابتدا موضع منفی بگیرن و نپذیرن. این خیلی مهمه که فقط بیان حقیقت کافی نیست، نحوه بیان حقیقت و نحوه تعامل با مخاطبین مهمه، که اگر ما این تعامل رو که بارها عرض کردم، دیروزم اشاره کردم، سعی کنیم در سنت اهل بیت علیهم السلام، در سنت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم ببینیم که اینا چجور مردم رو هدایت میکردن، چجور با مردم گفتگو میکردن. اونها که علمشون اصلا، علم ما با علم اونا قابل مقایسه نیست، که با اون علمی که داشتن، با اون دانش و حکمتی که داشتن، در تعامل با مردم چطور به زبان اونها، در سطح اونها مطلب رو سعی میکردن ارتباط رو برقرار کنن و مطلب رو عرضه کنن و زمینه فهم رو و زمینه پذیرش رو فراهم کنن. این چیزیست که ما باید بیشتر روش دقت کنیم، یعنی سنت اهل بیت علیهم السلام رو در تبلیغ دین، در ارائه دین باید بهش توجه کنیم، تا انشالله بتوانیم به این وظیفه‌ای که بر عهده ماست، حالا اون آیه‌ای که جلسه اصول امروز خوندم، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه، به حال این عهدی که با خداوند تبارک و تعالی هر مؤمنی قاعدتا باید داشته باشه، بتوانیم ما به این عهد عمل کنیم انشاءالله، و در مقابل اون کسانی که در راه خدا تلاش کردن، جان خودشون رو دادن، ما انشاءالله سربلند باشیم و سرفکنده نشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله هفتم رو همونطوری که جلسه گذشته عرض کردم، ما جنبندیش رو گفتیم، عرض کردیم که ما در این قسمت با حضرت امام رضوان الله علیه و سایر فقها موافقیم که نباید در قراردادی که برای نیابت بسته می شود، که حالا نوعا قرارداد اجاره هست، ابهامی باشه به گونه ای که موجب قرار بشه. اما این لازم نیست که ضرورتا نوع حج درش تعیین بشه، که اونطوری که امام و سایر فقها در تعابیرشون هست، بلکه کافیست قرارداد بر جامع حج، حج افراد، قران و تمتع بسته بشه. بله اگر قرارداد بین افراد به شکل مردد منعقد بشه، اینجا قراری خواهد بود و منافات داره با شرایطی که در اجاره لازم رعایت بشه. این یه مطلب بود. مطلب دیگر این بود که آیا وقتی اجیر قراردادی باش منعقد شد برای یک نوع خاصی از حج، میتواند عدول کند به نوع دیگری؟ گفتیم طبق قواعد اولیه خیر، مگر مستأجر رضایت بده و ابراز کنه این رضایت رو، حتی رضایت قلبیش هم برای جواز عدول کافی نیست، ابرازش لازمه، که قبلا توضیح ده. گفتیم علارغم این، بنابر اون چه که در روایات است، مرحوم شیخ طوسی به اون فتوا داده، ما هم به همون فتوا میدیم، عدول نائب به افضل جایز است ولو بدون رضایت مستأجر، چه رسد بدون اذن او. عدول به افضل جایزه. طبق اون بحثی که قبلا کردیم، وقتی که یک شخصی که مثلا حج بر او مستقر شده، خودش انجام نداده تا مرده، یا انجام نداده تا ناتوان شده، نایب خودش یا وصیش میگیره، با گرفتن نایب، البته نیابت برای اون چه که بر او وظیفه بوده، تمام میشه تکلیفش و ساقط میشه وظیفش. بعد از این وظیفه نائب شروع میشه که بر اساس قرارداد او باید این حج را انجام بده. طبق قواعد باید همون چرا که مورد قرار داده انجام بده، اگر غیرش را انجام بده طبق قواعد تخلف کرده، تعبد آمده، گفته فرموده اگر افضل باشه اون غیر اشکال نداره، پا پس این در این فرض وظیفه نائب ساقطه، اما اگر غیر افضل باشه نه، وظیفهش ساقط نیست و باید خودش یا نایب بگیره یا خودش شخصا اون عمل رو انجام بده. و گفتیم به محض قرارداد اجاره نایب استحقاق اجرت المسما رو پیدا میکنه، نهایتا التزام نسبت به انجام عمل بر عهده او میاد. این بحثایی بود که قبلا گفتیم. در انتهای فرمایش حضرت امام این بود که اگر تعیین نوع حج به نحو قیدیت باشه و نایب عدول بکنه بدون رضایت مستأجر، اینجا اجرت المسما بهش تعلق نمیگیره. در این که اجرت المثل هم بهش تعلق بگیره جای تردیده، برای همین امام منجر شدن به احتیاط، فرمودن والاحوط التخلص بالتصالح فی وجه الاجاره اذا کان تعین على وجه القیدیه. اگر به نحو قید بوده، گفته از حج افراد انجام بده، افراد قید اون مورد اجاره بوده و بعد این آقا عدول کرد رفت حج تمتع انجام داد، امام فرمودن اینجا باید تصالح کنه. البته رو مبانی ما اجرت المسما بهش تعلق میگیره و این عدولش هم اشکالی نداره، ولی رو مبانیش فرمودن اما اگر این افراد شرط بود برای مورد اجاره نه قید، در این صورت اجرت المسما برای نایب ثابته. نهایتا مستأجر به دلیل اینکه نایب تخلف کرده و به شرط عمل نکرده خیار تخلف شرط داره. اگر خیار رو اعمال کرد، اجاره رو ابطال کرد، در این صورت اجرت المثل میاد، اما اگر نه همینطور اجرت المسما باقی میمونه. این فرمایش حضرت امام رضوان الله علیه. عرض کردیم شبیه این مطلب در عبارات عروه هم هست. مرحوم سید اونجا تعبیری داره که فی صورت جواز رضا یکون و رضا هم باب اسقاط حق به شرط کانت تعیین به عنوان شرطیه و من باب رضا بالوفا به غیر الجنس انکانه به عنوان قیدیه. یه بار اینجا این تعبیر رو به کار میبره ایشون، یه بارم در انتهای مسئله دوازدهم که این بحث رو فرموده الان همون بحث شبیه عبارت امام، الان ما ذکرنا من عدم جواز العدول الا مع العلم به رضا اذا عدل بدون ذلک لا یستحق الاجره فی صورت تعیین علی وجه القیدیه. بعد در ادامهش میفرماد و اما اذا کان علی وجه شرطیه فیستحق. عرض کردیم مرحوم آقای خویی اینجا یک تعلیقی دارن، فرمودن مره ان مرجع الاشتراط الى التقید فی امثال المقام. در اینجور جاها اشتراط برمیگرده به تقید، یعنی ما دو صورت نداریم، قید باشه و شرط، همش قیده. عبارتی دارن اینجا مرحوم آقای خویی که من عرض کردم امروز میخوام یک کلمه در رابطه به این صحبت کنم، چون مبنایی که ایشون اینجا مطرح کردن اختصاص به اینجا نداره، در مسائل متعددی این بحث قابل طرحه. مرحوم آقای خویی اینجا خودشون هم فرمودن، البته فرمودن این رو من اینجا اجمالا میگم چون جای دیگه توضیحش دادم، ولی اینجا به هر حال مهمه، برای همین من اینو اینجا توضیح میدم دوباره. ایشون اومدن اشکال کردن به تفسیر معروف از شرط و برای شرط یه تفسیر جدیدی بیان کردن که ما میخوایم ببینیم واقعا این تفسیر جدیدی هست یا نه، واقعا این اشکال ایشون اشکال هست یا نه. البته عرض کردم خودشون فرمودن که توضیح المقام یحتاج الى بیان معنى الاشتراط والفرق بینه و بین القید و هذا البحث و ان تقدم فی بعض المباحث سابقا مفصلا فلا مجال للبحث لكن لا بأس بالاشاره الیه ولو اجمالا. ایشون اینجا اشاره میکنن میفرمان مشهور گفتن شرط خب الالتزام فی ضمن التزام آخر من غیر ان یکون بالاخره مقید. گفتن شرط عبارت است از التزام در ضمن یک التزام دیگر بدون اینکه قید اون باشه یا اون قید این باشه. مثلا وقتی شما یه بیع انجام میدید، این بحث عمومیه ها، اختصاص به اجاره نداره، بیع اجاره هر عقدی، یه بیع انجام میدید، میگید آقا مثلا من این ماشین رو به تو فروختم به فلان مبلغ، مثلا 10 میلیون تومان، به شرط این که تو مثلا فلان کار رو هم برای من انجام بدی، مثلا به شرط این که تو تا 6 ماه مراقب باغ من باشی. مرحوم آقای خویی میفرمان، مشهور اینجوری میگن، میفرمان این شرط که به شرط این که از باغ من 6 ماه مراقبت بکنی، این یک، او قبول میکنه، میگه باش، التزامیست، التزام به این که 6 ماه از باغ این آقا مراقبت خواهد کرد، در یک التزام دیگری که مثلا التزام داده به معامله بی، قرار بی رو پذیرفته که مثلا تملک کنه ماشین رو در قبال تملیک مثلا 10 میلیون تومان. ایشون اینجوری از عبارت مشهور استفاده میکنه، میگه مشهور میخوان بگن که این التزام به مثلا 6 ماه مراقبت از باغ، این مقید به اون بیع نیست، فقط در ظرف اون بیع این داره اتفاق میفته. ایشون با این تفسیر یک اشکال میکنن، میفرماین حالا این که معنا نداره، هذا المعنا لا محس مما لا محس له. چرا؟ خب این هذا المعنا مما لا محس له، این به قول یکی از اساتید ما این هوشه دیگه، اول یه هو میکنیم که بالاخره هو این چیه که زمینه ابطالش فراهم میشه، این هوش. اما حالا توضیح میدن ایشون، ایشون میفرمان این که شما بگی آقا این یه التزامه در ظرف یک التزام دیگر بدون اینکه قید اون باشه، یک اشکال اساسی پیدا میشه، با اون اینه که این التزام اصلا مقید به این نیست طبق این بحث شما، چون به تعبیر ایشون مجرد و ظرفیه ما لم یکن بینهما ارتباطون لا یترتب علیه شیئون. شون میگن صرف ظرف بودن مادامی که ارتباطی بینشون نباشه لا یترتب علیه شیئون، بعد این میشود این التزام، التزام به این که 6 ماه مراقب باغ شما خواهد بود، میشود التزام ابتدایی، وعد ابتدایی، و مشهور و بلکه مجمع علیه که وعد ابتدایی الزام آور نیست، در حالی که شما میگید عمل به شرط ضروریه، لازمه، همه تون میگید، همه فقها میگید. ایشون میگه پس رو مبانی شما مشکل پیدا میشه، طبق تفسیر شما شرط برمیگرده به وعد ابتدایی و وعد ابتدایی الزام آور نیست. خب قبل از اینکه ادامه بدیم بحث رو، دقت کنید، مشهور قائلند که اون چه که الزام آور است وعده ایست که در قبال وعده دیگری قرار بگیره، التزامی که در قبال التزام دیگری قرار بگیره، قراری که در قبال قرار دیگری باشه. اگر قراران متقابلان، التزامان متقابلان دو وعد متقابل باشه، تعهد الزام آور است و باید بهش عمل کرد. اون قواعد اوفو بالعقود، المؤمنون عند شروطهم و غیره میگه. اما اگر یک وعده ابتدایی است بدون اینکه اون طرف، وعده ابتدایی که میگن یعنی یعنی یک طرف وعده میده یا قرار میگذاره بدون اینکه طرف مقابل وعده یا قراری بگذاره. میگن اینجا الزام آور نیست. خب این فرمایش مرحوم آقای خویی درسته، جز مسلمات، اینو بحث نداریم. نکته ای که در فرمایش ایشون هست اینه که شما طوری شرط و تفسیر کردید که برمیگرده به وعده ابتدایی. چرا؟ چون شما میگید شرط عبارت است از یک التزامی که تو ظرف عقد واقع میشه، ولی در واقع ارتباطی به عقد نداره. اینجا نکته ای که به نظر من باید بهش توجه کرد این است که ظرفیت خودش ارتباطه. اصلا ظرف و مظروف با هم ارتباط دارن دیگه. ارتباط مگه چیه؟ چیزی خارج از این که نیست، این یه نوع ارتباط دیگه. ارتباط این دوتا چیه؟ اینی که این ظرف اون مظروفه. پس این که ما بگیم مجرد و ظرفی ما لم یکن بینهما ارتباطون لا یترتب علیه شی، این با فرض اینه که انگار ظرفیت خودش ارتباط نیست. ظرفیت خودش ارتباط دیگه. مثلا ما میگیم قنوت مستحب در نماز، از باب یک مستحب در ظرف یک عمل دیگری، حالا نماز واجب یا مستحب. بعد مثلا در قنوت دستتو بلند کنی مستحبه، این دستو به هم بچسبونی مستحب، اینا مستحبات. اما این مستحب ظرفش نمازه، یعنی شما خارج نماز دیگه اون قنوت نیست. یعنی توی نماز این مستحب شکل گرفته، ولو اینکه خودش مستحبه اما استحبابش تو ظرف نمازه، این ارتباط به نماز داره. بنابراین این که فقها گفتن که شرط التزامون فی التزامه، نمیخواستن بگن این التزام به اون التزام ربطی نداره. این اگر گفتن، حالا این تعبیر ایشون میگه توضیح این من غیر ان یکون مقیده، این نمیخواستن، مقصودشون این نبوده که اینا با هم ارتباطی نداره، دو تاست، یک بیعه یه دونم شرطه. خب اگه اینطوری بود پس چطور اینا میگن وقتی شرط رو عمل نکنی تخلف شرط خیار پیدا میشه؟ چه ربطی داره؟ با هم که ارتباط نداشتن که. فقها ها چجوری گفتن که وقتی تخلف شرط شد شما میتونی بیع و به هم بزنی؟ اگه این معنایی که شما میگی میفهمیدن چجوری این حرف رو زدن؟ چرا فقها ها میگن شرط ضمن عقد لازم لازمه وفا بهش، ولی این شرط خارج عقد لازم نیست؟ خب اگر ارتباطی نیست چه فرق میکنه خارج عقد باشه یا ضمن عقد لازم باشه؟ پس اینا یه چیزی میفهمیدن غیر از این معنایی که شما میفرمایید. ایشون اون وقت در مقام توضیح میفرمان معنای شرط یه تعبیری دارن اینجا، حالا من نمیدونم بالاخره عبارت شاید مثلا نارساست. ایشون میفرمان معنای شرط تعلیق منشأ مثل بی به شرط نیست، چون اگر تعلیق بی باشد به شرط که من میفروشم، فروختن من به این شرطه، ایشون میفرمان این تعلیق در عقد میشود که مجمع علیه موجب بطلانه. پس چیه معنای شرط؟ میفرمان معنای شرط تعلیق المنشأ هست بالالتزام. یعنی در واقع من این انشاء خودم رو معلق میکنم به اینکه شما اون التزام رو بدی. بعد میگه خب شما اشکال نکنید که اینم که شد تعلیق در عقد، شما همین الان گفتی تعلیق در عقد موجب بطلانه. ایشون میفهمان اشکال نداره این. چرا؟ چون معلق علی حاصله، الان اون طرف التزام میده ضمن عقد التزام میده که من 6 ماه از باغ تو مراقبت خواهم کرد. چون التزام میده اشکالی نداره. با اینکه ایشون کمی قبلش فرمودن لیس معناه تعلیق المنشأ کالبیع بالشرط و الا لبطل العقد للتعلیق المجمع على بطلانه سواء وقع الشرط في الخارج ام لا. بعد یکم بعدش میفرمان فالعقد و ان کان معلقا الا ان مثل هذا التعلیق لا یضر بصحته اذ المفروض تحقق الالتزام المعلق علی. این دوتا عبارت با هم یکم به نظر ناسازگار میاد. میفرمان این اشکال نداره چون که معلق علی حاصله. اونجا میفرمان تعلیق موجب بطلانه، چه شرط حاصل بشه چه نشه. جمعش اینه ظاهرا که ایشون میخوان بفرمان تعلیق عقد بر یک امری چه اون امر در آینده حاصل بشه چه نشود موجب بطلان عقده، اما تعلیق عقد بر یک امری که الان حاصله این موجب بطلان نیست. ظاهرا مقصودشون اینه. حالا عبارت های کمی شاید به نظر برسه با هم تنافی داره، ولی ظاهرا مقصودشون اینه. بعدشون اینجا میفرمان یکی از اشکال دیگر شرط این است که در واقع این شخص التزام به منشأ رو مثل بی رو معلق بر وجود شرط میکنه. که ایشون اینجوری میفرماد شرط ها دو جورن. یه وقت شرط فعله، مثل این مثالی که من گفتم، من میگم من این ماشین رو به شما 10 میلیون میفروشم به شرط این که شما 6 ماه از باغ من مراقبت کنید. مراقبت کردن از باغ کاری است که او باید انجام بده، تعهد میده، التزام میده. یه وقت نه، من میگم آقا من این عبد رو از تو میخرم به فلان مبلغ، مثلا 10 میلیون تومان تو بازار بعد فروش های داعش، به شرط این که این عبد تو از دانشگاه پرینستون PhD داشته باشه، چون اینا الان بنده هاشون خوبه دیگه، تحصیل کرده اروپایی دارن. خب این شرط اگر حاصل نبود این دیگه تعهد نیست، یعنی الان این صفت رو داشته باشه. آقای خویی میفرمان در ادامه بحثشون، حالا من دیگه نمیخوام همه عباراتشون رو عرض کنم، ایشون میفرمان این شکل از شرط در واقع خیاره به زبان شرطه، نه اینکه واقعا شرط به اون معنا باشه. این در واقع میخواد بگه آقا من این عبد رو از شما میخرم، اگر این خصوصیت رو نداشت من خیار دارم که معامله رو فسخش کنم. میخواد اینو بگه، این رو در زبان به تعبیر شرط میگه، ولی شرط نیست که این تعبیرشون اینه. و مرجع و ذالک الی جعل الخیار به لسان شرط. فرمایش های خوی عرض من اینه، دقت کنید آقایونی که دیگرانی که فرمودن شرط عبارت است از التزامون فی التزامن، که حالا اون تعبیر رو اونها دارن، مقصودشون وقتی باز کنی التزام مربوط به شرط فعله، بله، یا مربوط به شرط نتیجه است، به این معنا که بایه مسئولیت داشتن این خصوصیت رو مثلا در مبیع خودش بر عهده میگیره. التزامش به این معناست، میگه بله من مسئولیت بر عهده میگیرم که این خصوصیت رو داره، یعنی اگر نداشت من ضامنم، من پاسخگوام، من قبول دارم. این که اینا میگن التزامون فی التزامن، میخوان این نکته رو بگن، خوب دقت کنی، میخوان بگن در معامله ما دو طرف داریم که به هم مرتبط میشه. هر معامله مثلا در بیع، حالا من مثال میزنم چون نوع مثالهای ما در بیعه، یک طرف تملیک مبیع میکنه، یک طرف تملیک سمن، این تملیک مبی به تملیک سمن مرتبط میشه. شرطی که میاد در بین، این شرط، این ربط قرار به قرار به اون مرتبطه و اونم به این ارتباط داره، نه اینکه اینا با همیش ارتباطی نداشته باشن، ولی اون شرط جزء مبی یا جزء سمن نیست. یه وقت هستش من میفروشم این رو، سمنش رو شما قرار میدی عبارت از این مقدار پول و این کار، اینجا اون کار میشه مثلا سمن، بخشی از سمن این، مثلا ماشینی که فرض کن 20 میلیون تومان میارزه، من میفروشم به شما 10 میلیون تومان به اضافه یه کاری که اون کار ارزشش 10 میلیون تومانه، اونجا اون طرف میشه طرف سمن، بخشی از سمنه. یه وقت اینطوری من معامله رو انجام میدم، یه وقت نه، من میگم باشه من این ماشین رو به 10 میلیون میفروشم، سمنش اینه، ولی شرطش که من الان دارم به تو 10 میلیون میفروشم، ولا این که تو بازار 20 میلیونه، اغلایی که نیست، من نصف قیمت دارم به تو میفروشم، ولی من میفروشم به شرط اینکه تو اون کارو انجام بدی، که اون جزء ثمن نیست. فرقش چی میشه؟ فرقش این میشه که اگر اونجا اون طرف اتیان نکنه به اون عمل، ثمن رو در واقع پرداخت نکرده. اما اگر این در فرض شرط اتیان نکرد، ثمن رو پرداخت کرده، بنابراین ارکان عقد محقق شده، انتقال مبیع و ثمن صورت گرفته و او هم ثمن رو پرداخت کرده، ولی به یک شرطی که این معامله بر اون معلق بوده عمل نکرده، که چون عمل نکرده بایع حق پیدا میکنه که این معامله رو به هم بزنه، خیار فسخ پیدا میکنه. اونجا اگر خیاری پیدا میشه، شما در مکاسب خوندید دیگه، خیار تبعض صفقه پیدا میشه. اگر شما بخشی از معوض رو ندادی، تبعض صفقه میشه. اما اینجا میشه خیار شرط. این تفاوتی که علما میدیدن، این تفاوت هم تفاوتی نیست که علما جعلش کرده باشن، که اینا که چیزایی نیست که علما رفته باشن تو بازار ایجاد کرده باشن، اینا چیزاییست که مردم تو بازار انجام میدادن، علما آمدن اینا رو تحلیل کردن، بحث کردن، نه اینا کار علما که نبوده. بنابراین فرمایش های خویی همچنان که عرض کردم که اصلا شرط به معنای التزام فی التزام معنا نداره، چون این برمیگرده به وعد ابتدایی. چرا معنا داره؟ خود ظرفیت ارتباطه، و این ارتباط که علما گفتن و توی ذهن عقلا هم هست به اینه که در واقع التزاماتی که در اون عقد هست به نحوی به این شرط مرتبط میشه، به گونه ای که وقتی شرط اتیان نشد یا شرط تحقق خارجی نداشت، گفت آقا به شرط این که این عبد فلان خصوصیت رو داشته باشه و نداشت، حق تخلف شرط، خیار تخلف شرط برای اون پیدا میشه. بعد آقای خویی توی بحث ما در بحث حج میفرماین اینجا معنای این که شما میگی حج قران انجام بده یا حج افراد انجام بده، تو مورد شرط ببخشید حج، میفرمان این مطلب که بگی آقا من تو رو اجیر میکنم یه حج انجام بدی به شرط این که قران باشه، ایشون میگن این مرجعش به تقییده نه به اشتراط، چون این در واقع داره یک شکل خاصی از حج رو مطرح میکنه، یعنی در واقع داره اجاره رو بر حج قران میبنده، نه بر این که حج انجام بشه به شرط این که قران باشه. این فرمایشگاه های خویی فرمودن اینجا خودشون هم برش اصرار دارن، تو تعلیقه عروشون هم فرمودن، تعجب از ایشون که اینو فرمودن. دیگران اگر می فرمودن ما می گفتیم خب اب نداره، دیگران اول مسئله گفتن تعیین نوع حج واجبه، اون مبنا که اونا گفتن این حرفو بزنن اشکال نداره. اما رو مبنای های خویی که ما اون مبنا رو در اول مسئله قبول کردیم، ما گفتیم اجاره بر حج سه تا فرض داره. خوب دقت کنید، یه فرض اینه که من بر حج معینی این رو اجیر میکنم، میگم برو حج قران انجام بده. یه فرض اینه که این درسته، اشکال نداره. یه فرض اینه که آقای خویی مطرح کردن تو تعلیق ما هم قبول کردیم، چون من میگم آقا تو جامع حج اجیر منی، حالا در خارج هر فردی خودت خواستی اتیان کردی اشکالی نداره. این یه فرد. یه سومی هم بود که من میگم تو یکی از این ستا اجیرت کردم اما معین نمی کنم، گفتیم این یه دونه عقدش باطل، خب اون میره کنار. این فرض دوم، وقتی من اجاره میکنم بر جامع حج، فرض کردیم عقد درسته دیگه، حالا من میتونم این اجاره بر جامع حج رو مشروط کنم مثل هر عقدی. به چی؟ بگم آقا به شرط این که این حجی رو که من تو رو اجیرش کردم حج افراد یا حج قران باشه. معنا داره دیگه. مثل این میمونه که من به یک کسی بگم آقا من از تو یک عبد میخرم به این مبلغ، جامعه هر عبدی باشه با هر خصوصیتی باشه این مبیع منه، تو در مقام ادا هر عبدی رو خواستی به من بده، من یه عبد از تو میخرم، یا مثلا یه عبد میخرم که بتونه مثلا سنش 30 سال باشه، حالا میخواد با سواد باشه بی سواد باشه، یه سری خصوصیات چه میگم یه سریشون میگم هر چیلی. یه وقت من این عبد رو میخرم، عبد جامعه، میگم به شرط این که این عبد مثلا تحصیل کردم باشه، با سوادم باشه. خب اینجا مبیع من جامع عبده، مبیع من عبد با سواد نیست. با سواد بودن شرطه، طوری که اگر اون طرف در مقام ادا یه عبد با سواد به من نداد، من خیار تخلف شرط پیدا میکنم، نه تبعض صفقه. حالا در بحث ما هم همینه، این فرمایش امام و مرحوم سید و علما همینه. عرض کردم اصلا اینو باید آقای خویی راحت تر بپذیره تا اونا، چون ایشون تصویر کرده اجاره بر جامع رو، حالا اونا تصور اجاره بر جامع نکردن و با این همه دو تا فرض گفتن، فرض این که قران و افراد شرط باشه یا قید باشه، با این که به صراحت نگفتن که میشود عقد بر جامع بست. مرحوم آقای خویی که به صراحت فرمودن عقد بر جامع ممکنه، خب رو مبانی ایشون عقد بر جامع ممکنه، این عقد میتونه بدون شرط باشه، بگه آقا من تو رو اجیر کردم یه حجی انجام بده برو در بیرون، خواستی قران افراد تمتع هر چی خودت خواستی انجام بده، میتونه به شرط باشه، بگه آقا من تو رو اجیر میکنم برای یک حج به شرط اینکه قران باشه، به شرط اینکه افراد باشه. این فرق میکنه با اون فرض اول که از ابتدا میگه من تو رو اجیر میکنم برای حج افراد. چرا مورد اجاره جامعه مثل همون مبی، مورد اجاره جامعه به شرط این که در مقام تحقق این خصوصیت رو داشته باشه، اگر اجیر به این خصوصیت عمل نکرد خیار تخلف شرط پیدا میشه، به اصل اجاره ضربه ای نمیخوره، به خلاف اونجایی که مورد اجاره حج افراد یا حج تمتع که اگر به اون خصوصیت عمل نکرد به مورد اجاره عمل نکرده. بنابراین عرض من اینه، البته تو بحث ما اثری نداره در نتایج بحث ما، ولی عرض من اینه، فرمایش امام و مرحوم سید و سایر فقها درسته، دو فرض قیدیت و شرطیت در اینجا میشه کرد. نقد مرحوم های خویی هم وارد نیست، نه مبناعن و نه بناعن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.